الى احسن الحال، بهترین احوال رو به ما نصیب بکن. یعنی چی؟ مگه همینطوری میشه؟ فقط مثلا با خواستن میشه؟ این خواستن فقط مگه به حرفه؟ یا نه، در کنار حرفش که سر جای خودش درسته، بایستی که یه کارایی هم بکنیم برای اینکه حال خوب نصیبمون بشه. اگر دوست دارید این روزا، این شبا با هم دیگه بیشتر در تو اینکه چی کار کنیم حال دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه، بیشتر فکر کنیم، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر روش تأمل کنیم. یه لحظه خواهش میکنم که یه لحظه هر جا هستی، هر کاری داری میکنی، یه لحظه تأمل کن پیش خودت. رفیق جان، به نظرت تو این دنیا بین همه کسا و چیزایی که میشناسی، من و تو خاطر کسی رو میتونیم جمع بکنیم؟ کسی هست که به پشتوانه ما خاطرش جمع باشه؟ کسی هست که وقتی که یه جای گرفتار میشه بگه که آه فلان رفیقم، فلان آشنام، فلان دوستم، فلان نزدیکم که من و تو باشیم، این حداقل میتونم حرف دلم باش بذارم، یا یه جایی میتونه کمکی بهم بکنه؟ برای کسی اینجوری هستیم؟ برای کسی یار هستیم؟ برای کسی پشتوانه هستیم؟ اگر نیستیم یه فکری در خودمون بکنیم. اگر هستیم دممون گرم، و اگر هستیم همین لحظه که تأمل کردی برات اومد، حتما تشویق میشی که یار کسای بیشتری باشی، هر چقدر که میتونی، هر چقدر که میتونی. همه که اندازه توانشون یکی نیست، ولی هر چقدر که میتونیم یار باشیم، نه بار. آدمایی که حال خوب دارن، آدمایی هن که بار از دوش دیگران بر میدارن، آدمایی که هی بار رو دوش دیگران میذارن، ظاهرن بارشون سبک میشه، ظاهرن فکر میکنن حالشون خوب میشه. چون اصلا چه ظاهر آدم که تن آدم باشه با کار کردن نشاط پیدا میکنه، با زحمت کشیدن نشاط پیدا میکنه. اینطوری نیستش اگر کسی تنبلی کرد حتی این تنش، این جسم سنوبریش هم سالم بمونه و لذت ببره و درد نکشه. اتفاقا بیشتری درد ها مال کسایی است که یا نادرست تلاش میکنن و ازش در واقع استفاده میکنن، از این بدنشون استفاده میکنن، یا اصلا تن پروری میکنن و استفاده درستی ازش نمیکنن، اصلا استفاده نمیکنن ازش. اینها بیشترین رنج های بدنی رو حتی دارن. دیگه روح و روان که جای خود داره. روح و روان و جانی بهترین احوال رو تجربه میکنه که یار دیگران باشه، هی بار دیگران رو به دوش خودش بکشه، رنج دیگران رو همراهی کنه. این حالش خوب میشه، این ورزیده میشه. این اون وقت تو سختی های بزرگ هم حتی اگر که برای خودش رخ بده، به این سادگی حالش خراب نمیشه، به این سادگی زمین نشین نمیشه، خاک نشین نمیشه، به همین سادگی درمانده نمیشه، قدرت پیدا میکنه. مثل بدنی که مدت ها و سال ها کار کرده، حالا قدرت داره که بارهای سنگین رو هم تحمل کنه و اذیت نشه. چون اصلا دنیا که، عالم که خالی از بار و خالی از رنج نیست. کافیست که برای این که به سمت بهترین احوال بریم، توانایی تحمل درست اتفاقاتی که سخت هست رو هم داشته باشیم، سختی ها برامون ساده بشه. کافیه برای این که یار دیگران باشیم، نه بارشون، خودمون رو بذاریم جاشون. من و تو کافیه وقتی میخوام یه بار رو دوشه کسی بذاریم، ببینیم اگه من و تو هم جای اون بودیم، دوست داشتیم بار رو دوشمون بذاره دیگری که من و شما باشیم، یا دوست داشتیم که بار دوشمون برداره، یارمون باشه، رفیقمون باشه، همراهمون باشه. خوش به حال اونایی که همراه بودن با دیگران رو تو ماه شعبان تجربه میکنن، که وقتی وارد مهمونی خدا شدن، اون وقت خدا بگه همراه بقیه بودی، تو اهل همراهی هستی، منم همراه تو هستم. خدا حافظ. سلام.
درود به شما مخاطبان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که در این شب و در این ساعت این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. در بخش سوم برنامه ها با شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده ادامه برنامه های این شبکه رادیویی باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
نویسنده علی مسعلی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران سعیده فرزی، بهرام سروری نژاد، سیما خوششش، مروارید کریمپور، بهادر ابراهیمی، نوشین حسنزاده، نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، علی اصغر دریایی، فریده دریامج، پریسا مقتدی، فریبا طاهری، مونا صفی، سوسن مقصودلو، مرضی صدرایی، محمد رضا قلمبر، ماندانا محسنی، باقر کریمپور. افکتور محمد رضا قبادی فر، کارگردان مینو جبارزاده، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم،
سلام.
سلام، چطوری؟
سلام هستم بیا تو.
سلام خاله.
سلام، چی شده؟
هیچ، از دست این توکلی.
توکلی کیه؟ بیایم بشینیم ببینم.
عمه سلام.
آخه عمه قربونت برم، حالت چطوره عمه؟ نیست قربونت
برم.
چیزی نیست، چیزی نیست، تو برو تو اتاقت، برو درس تو بخون، سیامکم اونجا خوابیده، برو عزیزم.
باشه
برو قربونت برم. آفرین دختر گل، بیا بشین ببینم. بیا 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 اینجا.
های خدا، بگم این توکلی رو چی کار کنم؟
بابا توکلی کیه؟
صاحب خونمون دیگه.
صاحب خونتون؟ اون دیگه برای چی کار کرده مگه؟
گفته بلنشی. گفته بلنشی؟ ما هم که هنوز خونه ای که خریدیم حاضر نشده.
آه.
حالا چی کار کنیم این موقع سال نزدیک عید؟
مش تقصیر این باباست.
بهرام بیچاره این وسط چی کار است؟
خاله قرار بود خونمونو دو ماه پیش تحویل بدن، الان هنوز حاضر نیست.
خب مگه بابای تو گفته حاضر نکنن؟
الان من تا شنبه چی کار کنم؟ چه جوری جا پیدا کنم برای دو ماه؟
مهناز جان حالا اینقدر گریه نکن تو هم. با گریه که کاری درست نمیشه. سنا و سینا کجان؟
سنا دانشگاهه، سینا هم سر کار. بهرام هم که صبح تا شب یا سیگار میکشه یا چای میخوره، یه گاهی هم میره شرکت برای کارهای حسابرسی. همه مشکلات دوشه منه، به خدا دیگه خسته شد.
ای بابا مهناز جون، عوضش داری صبحونه میشی؟ به این چرا فکر نمی کنی آخه؟
به خدا بهش گفتم، به آقای توکلی گفتم دو ماه، فقط دو ماه تمدید کن، ما بعدش میریم کرایش هم پیش پیش میدیم، ولی قبول نکرد.
گفت فروخته خونه رو، اما دروغ میگه. توکلی همیشه دروغ میگه.
دروغ میگه.
ای بابا حالا فروخته یا نفروخته، مهم اینه که خونه‌ش رو میخواد. شما هم که هفته دیگه موعد اجارتون تموم میشه، غیر قانونی که عمل نکرده. ببینم پول پیشتون چی؟
مشکلی نداره، گفت میدم بهتون.
آخه با این پول پیش که 4 سال دستشه، مگه ما میتونیم جایی رو بگیریم؟
آزه اونم برای 2 ماه. شب عیدی کی حاضر میشه این کارو بکنه؟ هیچکی.
خب خودتون هیچ فکری به ذهنتون نرسیده؟
مهناز خوار، میخواستم یه خواهش ازت بکنم.
چی؟
میخواستم بگم اگه میشه با مهری یه صحبتی بکنی.
خب.
طبقه بالای خونش که خالی شده، یه مدت ما بریم اونجا بشینیم تا خونمون حاضر بشه.
من با مهری صحبت کنم؟
آره.
من خونه خاله مهری نمیام.
بس کن تو هم، خستم کردی. نه یا برو تو کوچه بگی بخواب. میبینی مهراز یکی دوتا که نیستن.
بابا جون خاله مهری همش قور میزنه، همش نکن بکن میکنه، من حوصله ندارم.
خجالت بکش، آدم در مورد بزرگتر از خودش اینطوری حرف نمیزنه.
خب حالا ستاره جون تو اصلا بذار ببینیم خالت قبول میکنه که بریم پیشش یا نه.
راست میگه،
اصلا من اینجا میمونم، چه اشکالی داره؟
بمون خاله، قدم سر چش.
بیخود.
تازه اگه خاله مهری هم قبول کنه که ما بریم خونهش، بابام راضی نمیشه.
شما پس به بابات بگو در اسرع وقت یه خونه پیدا کنه تا ما تخلیه.
ای بابا، حالا این چه بحثیه؟ من خودم با مهری صحبت میکنم، شاید قبول کنه شاید هم نه. حالا اون وقت یه تصمیمی برای بعدش میگیریم.
دست درد نکنه خواهر، به خدا اگه نداشتیمت نمیدونم باید چی کار میکردیم.
خاله جان. من برم یه چایی بیارم.
آره برو عزیزم، برو، دست درد نکنه. من دیگه نه آبغوله نگیر دیگه، بس منوز.
دست خودم که نیست، همش گرفتاری مشکلات. به خدا دوباره کمر دردم شروع شده، به روی خودم نمیارم.
آره چی آخه این دیوونه بازی ها چیه؟
از بس که فشار رومه. سینا که یواش یواش داره درس و لشکو کاملا ول میکنه میچسبه بکن. ستاره و سرا که هر کدومش مشکلات خاص خودشونو دارن، خرج تحصیل، دانشگاه، کتاب، 1000 تا چیز دیگه. اگه بهرام چقدر حقوق داره؟ اونم نصفش میره برای اجاره خونه و قسطای این خونه جدیده.
خب عزیز من زندگی همینه دیگه.
آخه من اعتراضی ندارم، بچه‌م سینا جدیدن داره خیلی کار میکنه، درستشو ول کرده، من ناراحت اونم.
بابا مهناز من باهاش صحبت کردم، نگران نباش، دیپلمشو میگیره، ولی مثل خواهرش درس خون نیست، میخواد بره دنبال کار و بازار و درآمد.
مهناز خواهر، تو ستاره نیست، میخوام یه چیز دیگه هم بهت بگم.
چیه؟ چی شده؟
درباره سناست.
سنا؟ چی شده؟
والا چند وقتی یه پسری از همکلاسی های دانشگاهش ازش درخواست ازدواج کرد.
به به، به سلامتی. خب خود سنا چی میگه؟
میگه پسر بدی نیست. منم تحقیق کردم، دیدم خانواده خوبی داره، گفتم بیان خواستگاری. ولی مهناز من دلم نمیخواد بیان تو اون خونه خواستگاری. از یه طرفم میدونم بهرام ناراحت میشه، اون میخواد که خب محمد رضا بشه دامادش دیگه.
محمد رضا کیه پسرم؟
آره دیگه یادته که.
مگه به خواسته بهرامه؟
چه میدونم، دیگه منم به اون هنوز چی نگفتم، حالا باید باش حرف بزنم.
خود سنا نظرش
از محمد رضا اصلا خوشش نمیاد.
پس به این پسره بگیم بیاد خواستگاری. اسمش چیه؟
پارسا.
ها خیلی خوب، به این آقا پارسا بگیم بیا با بهرام هم صحبت کن، بگو برای دخترت خواستگار پیدا شده.
خاله
جان،
خوشگات کو
توت خوشگاه فکر کنم تموم شده باشه. خاله
واقعا بیار، واقعا بیار.
باشه باشه.
آه ببخشید، من برم ببینم کیه. الو.
الو سلام خواهر، خوبی؟
سلام مهران جان، چطوری؟
به خوبی خودت، چه خبره؟
منم خوبم، تو چه خبر؟
هیچی، خبری نیست. لیلی امروز خونه نیست، گفتم خوب. ساحل که اونجاست، سیامکم بیارم که پیش عمشون باشن.
کدوم عمشون؟
تو دیگه.
مهران جا من اینجا خونه نیستم، دعوت هم خونه یکی از دوستام، به گفته بودم که اصل بیاد دنبال ساحل.
اشکال نداره، خب با بچه ها میری؟
اصلا نمیشه، دوره همیه زنون هست، نمیتونم با سهل و سیامک برم که.
حالا یه کارش بکن دیگه. ببین مهنازم آخه خونه نبود.
نه برای اینکه مهناز اینجاست.
خب پس حل دیگه.
چه حله؟
بگو همونجا بمونه، تو برو برگرد، اون وقت اون بره خونه.
آها چشم. آره. ملت کارو زندگیشونو ول کنن، تو بری به کارات برسی.
آره دیگه مهناز جون، پس خواهر برادری به چه دردی میخوره؟
باشه باشه، پس بیا اینجا ببینم تو چطوری میخوای به داد خواهرت برسی که الان گرفتار شده.
چی شده مگه؟
هیچی، صابخونه پاشو کرده توی یه کفش که باید تخلیه کنن. این بنده خدا هم که خب هنوز خونش آماده نیست.
خب من خودم میرم با صابخونش صحبت میکنم.
زحمت میکشه.
خب کاری که از دستم برمیاد همینه دیگه. قربونت خواهر گلم. بس میبینمت، خدافظ.
خدافظ. یعنی بی خیال تر از مهران من ندیدم. همین زندگی خودش بگذره، بقیه مهم نیست.
چی شده مگه؟
هیچی، میخواست سیامک رو بیاره، بچه ها امشب اینجا بمونن. من هم امروز خونه شهره دعوتم. میگه بگو مهناز بمونه تا تو بری و برگرد.
وای من که کلی کار دارم مهناز، خودت بهتر میدونی. خیلی
بابا هممون کار داری.
بفرمایی.
دست درد نکن.
ستاره میگم تو بمون خونه خالت، دایت سیامک رو داره میاره اینجا، خالت هم یه جای مهمونه
امروز. ببینم برنامه خاصی داری عزیزم؟
نه باشه میمونم.
اگه برنامه داری برو، من خونه شهره رو کنسل میکنم.
نه خاله من میمونم.
اصلا حرفشم نزن.
پس چی کار کنه؟
من نمیدونم، خودش بعد یه فکری میکرد. هزار بار بهشون گفتم خونه پیش فروشی نخرین.
مهری جان پولشون نمیرسید بتونن یه واحد آماده بخرن.
اکثر این بساز بفروشا کلا بردارن، اینا میگن دو ماه دیگه حاضره، ولی تو برو رو 6 ماه یه سال حساب کن. شب عیده، اسفند که بشه کسی دیگه کار نمیکنه. رفت تا بعد از عید.
خب درست میگی. حالا میگی چی کار کنیم؟ بذاریم خواهرمون تو کوچه بمونه؟
بنای یه واحد بالا خیلی خستم کرد، اگه بدم مهناز اینا یه روزه میزنن همه چیزشو خراب میکنن. حالا خودش نه بدتر از همه اون سیناست. 12 شب برمیگرده.
خب سر کار میره، بده مگه؟
میره که میره، مگه من اینجا مسئول سر کار رفتن اونم؟ برمیگرده شلوغ میکنه، همه هم میدونن من اگه از خواب بپرم تا صبح دیگه خوابم نمیبره. اون وقت روزش سردرد شدید. اوه
خب پس میگی چی کار کنیم خواهر؟
واه بهرامم که هر شب میخواد بشینه فوتبال ببینه، یکی گل بزنه این بلند میشه داد میزنه میگه گل. نه مهناز جون من اعصاب ندارم، 56 میلیون بازسازی واحد بالا برام تموم شد، بدم یه شبه خواهرزادهام خرابش کنم؟
ای بابا سخت میگیری مهری، خب اجاره میدن بهت.
همینم مونده اجاره ازشون بگیرم که عالم و آدم بشینن پشت سرم بگن که از خواهرش اجاره گرفته. تو هم خوشت میاد برام اسمت نومی درست کنی ها؟
خب اجاره نگیر، من اگه تضمین بدم واحدتو خراب نکنن حاضری بهشون کمک کنی؟
اصلا چرا موقع گرفتاری یاد من افتادن؟ چطور اون موقعی که من بنایی داشتم یک کدومشون نیومدن کمک من؟
سخت نگیر، بگو حاضری یا نه.
وای قلبم، پنجره رو واکن، هوای خونت سنگینه.
باشه من پنجره رو باز میکنم، تو فقط بگو حاضری یا نه.
تو که اینقدر دلت به حالشون میسوزه چرا نمیگی بیان پهلوی خوده؟ تو که تنهایی تو این خونه به این بزرگی، مگه نمیگی 2 ماهه؟ خب این 2 ماهو بیان اینجا دیگه.
آره خب اینم بد فکری نیست، اصلا همین کارو میکنم.
خدا به دادت برسه. وای هر شب فوتبال، تخمه، چیپس، سر و صدا، جب و داد. وای
از دست تو مهری.
بهت گفته باشم اینا از این در بگن های، آرامش از اون پنجره میگه بای.
تو دیگه نگران اینطور چیزا نباش، اونو من خودم درستش میکنم.
راست میگی، به من چه ربطی داره؟ خودتون میدونین بچه های مهران کم بودن، مهنازم بهشون اضافه شد.
خب چی کار میشه کرد؟
هیچی، همسایه ها یاری کنن که مهناز خونه داری کنه.
این سربار مسئله چیه میگه؟
باله دیگه، بلنشو بریم تو پذیرایی، این آشپزخونه خیلی خفه است.
کجا خفه است بابا به این دلبازی؟
روغن سرخ کردنی هم میده. بی خود با من جربست نکن، پاش بیه دیگه.
باشه، حالا چرا اینقدر عصبی هستی؟ دیگه تموم شد دیگه، میان اینجا.
مهنازون چه فرقی داره؟ هر کدوم از ماها مستقل شدیم و صاحب زندگی خودمون. یه هفته 2 هفته بود من حرفی نداشتم، ولی الان معلوم نیست طرف سر 2 ماه تحویل بده یا نه. گفته 2 ماه، ولی من بعید میدونم. برو رو 6 ماه.
باشه مهری جون، چند بار میگی؟ اشکالی نداره.
این مهنازم خودشو بدبخت کرد، کاش یه انتخاب خوب میکرد. انتخاب سالم خیلی نقش تو زندگی آینده داره. چرا من برای ازدواج فرهادم سختگیری میکنم؟ چون یه انتخابه و یه عمر زندگی.
بهرام الان چند ساله که دوماد خانواده ماست و اینه یه داده شده برامون، اصلا مرد بدی نیست.
نه مرد بدی نیست، بر منکرش لعنت. اما همه چی تو زندگی لازمه، خوبی تنها کافی نیست.
مهنا زندگی بدی تو این چند سال نداشته خواهر.
اینا تازه بعد 30 سال زندگی مشترک تونستن یه واحد پیش فروشی بخرن. زندگی که اینطوری نیست.
من به نظرم تو زیادی حساسیت نشون میدی. اتفاقا این تضادایی که گاهی تو زندگی پیش میاد زیباست. تو زندگی همه آدم هم تضاد هست.
تضاد لازمه یه زندگیه و شکی هم نیست. اما زندگی منوز همهش تضاده. مگه خواهر بیچاره من چه گناهی کرده؟ الان سنا ماشاءالله داره درسش تموم میشه. بالاخره باید یه نفر رو پیدا کنه و بره خونه شوهرش.
از کجا میدونی که کسی رو پیدا نکرده؟
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید. من شهاب شهرزاد هستم با یک برنامه تالار آینه دیگر با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما تا با هم به یک کتاب دیگر برسیم، یک کتاب خوب دیگر در حوزه ادبیات داستانی. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما در برنامه تالار آینه تلاش میکنیم کتابهای مفید رو برای شما انتخاب بکنیم. از حوزه ادبیات داستانی به بسیاری از آثار در ادبیات دوره کلاسیک پرداختیم و ممکنه شما علاقمند باشید برخی از این آثار رو مطالعه بکنید و در جستجوی این باشید که ببینید این کتابها چگونه در برنامه تالار آینه معرفی شدند. اگر مایل هستید کتابهای دیگری که در برنامه تالار آینه معرفی شده اند رو باشون آشنا بشوید، میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران، radioiran.ir، و کتاب‌های قبلی پیشنهادی تالار آینه رو باهاش آشنایی پیدا بکنید. در قسمت‌های مختلفی با شما درباره ادبیات داستانی، درباره کتاب‌های برگزیده در حوزه روانشناسی و درباره ادبیات در حوزه‌های گوناگون صحبت کردیم. و اما این بار در برنامه تالار آینه میخوام کتاب گوش پشت نوتردام رو به شما معرفی کنم، اثر مهمی از ویکتور هوگو. ویکتور ماری هوگو متولد 1802 و در گذشته 1885 شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی است که به عنوان یکی از بهترین نویسندگان فرانسوی شهرت جهانی دارد. نخستین مجموعه اشعار ویکتور هوگو به نام قصاید و دیگر اشعار در سال 1822 و نخستین رمان او به نام باگ ژارگال در سال 1826 منتشر شد. آثار هوگو رو به طور کلی میشه در 5 دسته مرور کرد. آثار آغاز دوره نوجوانی، شعرها، نمایشنامه‌ها، رمان‌ها و مجموعه ای از نامه‌ها، خاطرات، نقدها و مقالات ادبی. سالهای 1829 تا 1843 سالهای بالندگی و کامیابی ویکتور هوگو بود. هوگو در طی این سالها چندین مقاله، 3 رمان و 5 جلد کتاب شعر و نمایشنامه به رشته تحریر درآورد و در سال 1845 از طرف شاه یک پست سیاسی قبول کرد. انتخاب ویکتور هوگو اعتراضات زیادی رو از طرف گروه‌های مختلفی برانگیخت که منجر به گوشه‌گیری او شد و هوگو در انزوای خود شاهکار انسان دوستانه خودش یعنی بی‌نوایان رو نوشت. ویکتور هوگو در سن 75 سالگی کتاب دلنشین هنر پدر بزرگ بودن رو نوشت و در سال 1881 به مناسبت ورود به 80 سالگی مراسمی با شکوه به افتخارش برپا شد که کمتر کسی در زمان حیات خودش چنین افتخاری رو کسب کرد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
ویکتور هوگو به دلیل داشتن عقاید آزادی خواهانه و حمایت از طبقات محروم جامعه مورد خشم سران دولتی و حکومتی قرار گرفت و در نهایت به جزیره گریزین تبعید شد. هوگو در تبعید در زمینه نویسندگی به تکامل و پختگی رسید و بسیاری از آثار خودش رو در همین دوران نوشت. هوگو در سال 1870 به پاریس برگشت و مردم از او به عنوان قهرمان ملی استقبال کردند. دو دهه آخر زندگی ویکتور هوگو به خاطر مرگ دو فرزندش و مرگ آدل همسرش بسیار ناراحت کننده بود، اما هوگو با وجود لطمه های روحی و روانی که بر او وارد شده بود همچنان به نوشتن ادامه داد. ویکتور هوگو در سال 1885 بعد از یک دوره بیماری در 83 سالگی در پاریس درگذشت و مرگش باعث سوک ملی شد و بیش از 2 میلیون نفر در مراسم ودا با او شرکت کردند. بر اساس داستان‌های ویکتور هوگو فیلم‌های زیادی ساخته شده. بینوایان، گوش پشت نوتردام، مردی که می‌خندد، کارگران دریا، 93 و ولگرد برخی از داستان‌های ویکتور هوگو هستند که بارها به فیلم تبدیل شدند. از دیگر آثارش میشه به آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، برگ‌های خزان، روح انسان، نغمات شفق و ریبلاس و کلود ولگرد اشاره کرد. و اما دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان گوش پشت ناتشتان. داستان درباره دختری کولی به نام اسمرالدا است که با عده‌ای کولی دیگر در پاریس قرن 15 زندگی می‌کند.